ساعت 5 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. به گفته پلیس راهور در ایران، کشته‌های تصادفات سال 1402 به بیش از 17000 تن رسیده است. صدیقه وسمقی، اسلامشناس منتقد حکومت، بازداشت شد. مخالفان بشار اسد در 13مین سالگرد اعتراض‌های سوریه تجمع بزرگی برگزار کردند. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور در ایران، شنبه در یک نشست خبری گفت که شمار کشته‌های تصادفات رانندگی در سال جاری، سال 1402، 4.9% نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بیش از 17000 تن رسیده است. عامل 60% این تصادفات شامل بی‌توجهی به جلو و رانندگی، رعایت نکردن حق تقدم و همچنین نداشتن توانایی در کنترل خودرو اعلام شده. پیش از این حسن مؤمنی، رئیس پلیس راه و راهنمای رانندگی فراجا، هم تصادفات رانندگی رو در حال رشد و از اون به عنوان معضل جدی و نگران کننده در ایران یاد کرده بود. همچنین محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری در مجلس ایران، هم در آبان ماه گفته بود که تصادفات رانندگی جایگاه سوم عوامل مرگ و میر در ایران رو دارن. اما صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام پژوه، شنبه از سوی ماموران امنیتی در خانه‌اش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر انتقادهایی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مطرح کرده بود. محمد ابراهیم زاده، همسر صدیقه وسمقی، با تایید این خبر به وبسایت امتداد گفته که ماموران امنیتی تلفن همراه و لپ‌تاپ شخصی خانم وسمقی را ضبط کردند. صدیقه وسمقی پیشتر در 15 اسفند احضار شده بود، اما اعلام کرده بود تا زمانی که دلیل احضار و شاکی پرونده روشن نباشه در دادسرا حاضر نمیشه. او 11 روز قبل در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که در برگه احضاری دلیل احضار او ذکر نشده. صدیقه وسمقی در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا گفته بود که احضاریه رو غیرقانونی میدونه و در بازپرسی هم حضور نخواهد یافت. این گفتگو رو با خانم وسمقی بشنوید.
این احضاریه برای من به صورت الکترونیکی اومده و از بازپرسی شماره 3 دادسرای اوین، اما خب در احضاریه قید نشده که شاکی کیه، اصلا اتهام من چیه، دلایل اتهامی چی هست، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری این موارد باید در احضاریه قید بشه و خب من اطلاعاتی در این مورد ندارم و این احضاریه در حقیقت به این صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی نداره.
آیا زمانی تعیین کردن برای اینکه شما مراجعه بکنید و اگر مراجعه نکنید چه اتفاقی میفته؟
بله، در این احضاریه تنها چیزی که قید شده اینه که ظرف 5 روز من باید به اون شعبه بازپرسی در دادسرای اوین مراجعه کنم و در غیر این صورت منو جلب خواهند کرد.
خانم وسمقی، شما در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی حجاب اجباری رو از سرتون برداشتید. اولین حضور اجتماعیتون بعد از اون قضیه در مراسم آرمیتا گراوند بود و اونجا هم با شما برخورد شده بود. فکر میکنید آیا این احضاریه ربطی به اونها داشته باشه؟
خب اونچه که مسلمه، بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من، از اون اطلاعی ندارم و به هر حال طبق قانون هم تا اینها به من اطلاع داده نشه من در شعبه بازپرسی دادسرا حضور نخواهم یافت.
اعلام کردن که عفو عمومی دادیم، یه سری رو عفو کردیم، ولی به مرور دیدیم حتی اونها رو هم مجدداً بازداشت کردن یا احضار کردن. فکر می‌کنید با توجه به اون فضایی که در داخل ایران هست، دلیل این رفتار چیه؟
وقتی در رفتارهای حاکمیت دقت می‌کنیم، گروهی که در قدرت بیشتر حرفشون پیش هست، حرفشون پیش میره. به نظر میرسه که جز بگیر و ببند و سرکوب هیچ راه دیگری رو نمیشناسن برای حکمرانی و اعمال قدرت، یعنی تمام توانشون رو، انرژیشون رو روی سرکوب میذارن. و خب این نشون میده که اینها صلاحیت لازم برای حکمرانی، تصمیم گیری ندارن. یعنی ما چیزی که میبینیم، یعنی ما از این طرف واقعا مردم گمان میکنن که یک حکومت وقتی اعتراضات رو میبینه باید بشینه فکر بکنه که چه اتفاقی افتاده و باید الان چه راه حلی رو پیدا بکنه، اما ما میبینیم که نه، اینها به دنبال راه حل نیستن، فقط به دنبال سرکوب و خاموش کردنن. واقعا خب این خیلی مسئله مهم و قابل توجهی است و خود این هم بسیار اعتراض برانگیزه. خود سرکوب ها یکی از علت های مهم اعتراضاته. حالا گذشته از اینکه علت های فراوانی در جامعه برای اعتراض وجود داره، یکی از علت ها هم همین عملکرد حکومت در مواجهه با اعتراضات است.
شما جزو کسانی بودید که نامه امضا کردید، اعلام کردید که در انتخابات حضور نخواهید داشت. انتخابات الان برگزار شده، چی فکر میکنید در رابطه با این انتخاباتی که برگزار شد و نتیجه‌ای که داشت چی فکر میکنید؟
خب قابل پیشبینی بود. پیشبینی منم از فضای عمومی همین بود که مردم شرکت نخواهند کرد و حقم دارن که شرکت نکنن. همونجور که من نوشته بودم، رأی ما با ارزشه. ما نمیتونیم اون رو در صندوق‌هایی بندازیم که به هیچ وجه تعلق به مردم نداره. انتخاباتی که از نقطه آغازش تا پایان هیچ کدوم شفاف نیست و هیچ کدوم دموکراتیک نیست و مطابق خواست مردم نیست، معلومه که از توی اون صندوق ها هم آنچه که انتخاب مردمه بیرون نمیاد. پس انتخاباتی وجود نداره و اینکه ما بریم در یک مراسمی شرکت بکنیم که اسمشو گذاشتن انتخابات اما ماهیتش انتخابات نیست، یه جور در واقع بازی خوردنه. به نظر من این توهینه به مردمه، توهینه به کسیه که میره رأی خودشو میندازه تو اون صندوق.
الان چی فکر میکنید؟ الان که انتخابات برگزار شده، فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ این عدم استقبال مردم چه معنی میده و چه نتیجه ای داره؟
از نظر ما که منتقد و مخالف این حکومتیم، این یک تحلیل داره. ممکنه خود حاکمان از اون طرف یه جور دیگه ببینن و اون رو تحلیل بکنن. از نظر من اینها همه ترک‌های بزرگی است که داره بر پیکره این نظام وارد میشه. هر چی که مردم جدا میشن، هر چه که ریزش میکنه، هر چه که نهادهای حکومتی خالی میشن از حضور مردم، از حمایت مردم، از پشتیبانی مردم، برای همه مشخص و روشنه که این روند تضعیف حکومت داره پیش میره. حالا خب ما میبینیم که نه، اونایی که در حکومتن همونجور که واقعا در همه امور غیر واقع بینانه حرف میزنن و عمل میکنن، در این مورد هم ممکنه تحلیل هایی دیگه بدن که دل خودشون رو خوش بکنن. اما به هر حال ببینید مجلس، یعنی تمه نهادهای الان تضعیف شدن، ناکار آمدن، چه دولت، چه مجلس، چه دستگاه قضایی، همه ابزارهایی هستند برای پیشبرد اهداف حکومت، نه اهداف ملت و مردم. خب این استش که خب این بار هم مجلسی بسیار بسیار ضعیف‌تر از مجالس قبلی شکل گرفت.
صدای صدیقه وسمقی رو شنیدید. خانم وسمقی مهماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری در جمهوری اسلامی و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که حجاب بر سر نداشت و در مترو تهران جان باخت، حجاب از سر برداشته بود. اما همزمان با سالگرد 13مین دوره اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد در سوریه، هزاران تن از مردم شمال غرب این کشور که تحت کنترل مخالفان است به خیابان‌ها آمدند. این راهپیمایی اعتراضی پس از سرکوب خشونتبار اعتراض‌های سال 2011 میلادی از سوی بشار اسد شکل گرفت که منجر به جنگ داخلی شد و بیش از 500,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جا گذاشت. تجمع کنندگان با سردادن شعار علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، خواستار سرنگونی حکومت او و آزادی بازداشت شدگان شدند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که اعتراض‌های سوریه نشان دهنده آن است که مطالبات مردم این کشور برای دستیابی به آزادی در کنار صلح همچنان باقی است. اما علی اسداللهی، فرمانده انتظامی علی گودرز، امروز خبر کشته شدن دختر جوان 21 ساله‌ای به نام نگار کریمیان در نزدیکی روستای چمن سلطان علی گودرز را تایید کرد. او ادعا کرد که خودروی حامل خانواده نگار بدون توجه به اخطارهای مکرر ماموران از محل ایست عبور کرده و ماموران به گمان حمل مواد مخدر برای توقیف خودرو اقدام به تیراندازی کردند که منجر به مرگ این زن جوان شده است. وحید پوراستاد جزئیات بیشتر رو بازگو میکنه.
چند روز پس از انتشار خبرهای غیر رسمی مبنی بر کشته شدن یک دختر جوان در علی گودرز به نام نگار کریمیان بر اثر تیراندازی ماموران پلیس، علی اسداللهی، فرمانده انتظامی علی گودرز، خبر کشته شدن این دختر را تایید و اعلام کرد که این حادثه نیمه شب 18 اسفند رخ داده است. او مدعی شد که خود را به حامل نگار کریمیان و خانواده‌اش بدون توجه به علائم بازرسی و اخطارهای مکرر ماموران از محل ایست به طور غیر مجاز عبور کرده و ماموران به گمان حمل مواد مخدر برای توقیف خودرو اقدام به تیراندازی هوایی کردند. به گفته آقای اسداللهی، در جریان تعقیب خودرو حامل خانم کریمیان، یکی از گلوله‌هایی که ماموران به سمت لاستیک خودرو شلیک کردند به این دختر اصابت کرده و در نهایت منجر به مرگ او شده است. نگار کریمیان به همراه پدر، دو خواهر و داماد خانواده از مراسم خاکسپاری دایی خود در روستای نزدیک علی گودرز در حال بازگشت به محل زندگیشان در اصفهان بودند. آنطور که مهدی رضایی، دایی نگار کریمیان، میگوید در شب حادثه خودرو حامل خواهرزاده او از یک جاده فرعی در حال گذر بوده که مأمور انتظامی بدون فرمان ایست اقدام به شلیک کرده است. او به روزنامه اعتماد گفته است که پس از شلیک به خودرو و جراحت نگار و پدرش، حتی مأمور انتظامی نیز در صحنه حادثه اذعان کرد که شلیک اشتباه بوده و چون شخصی به مأمور خاطی گفته بود که ماشین در حال گذر حامل مواد مخدر است، او اقدام به شلیک کرده است. دایی نگار کریمیان به نقل از کارشناسی که از خودرو بازدید کرده میگوید که تیر از فاصله نزدیک شلیک شده است. به گفته او، تیر از سمت چپ وارد پهلو و از سمت راست پهلوی نگار خارج شده و به سمت ماشین برخورد کرده است. این نخستین بار نیست که یک شهروند بر اثر آنچه شلیک اشتباهی ماموران حکومتی گفته می شود کشته می شود. پیش از این نیز بارها گزارش های متعددی در این باره در رسانه ها منتشر شده بود. یکی از شناخته شده ترین این تیراندازی ها به کشته شدن کیان پیرفلک و مجروح شدن شدید پدر او در جریان اعتراض های سراسری 1401 باز می گردد. شمار زیادی از قربانیان شلیک های اشتباهی نیروهای حکومتی از جمله نیروی انتظامی به خودروها کودکان هستند. از جمله یک کودک 2 ساله به نام امیرعلی موسوی کاظمی اسفند پارسال در جاده اصفهان به این دلیل کشته شد. یک کودک 12 ساله در استان هرمزگان هم به نام سها اعتباری 5 دی ماه همان سال با شلیک نیروهای حکومت جمهوری اسلامی کشته شده بود. خانواده بسیاری از قربانیان این حوادث میگویند که شلیک به خودرو حامل آنها بدون هیچ گونه پیام هشدار و ایست صورت گرفته است.
گزارشی بود درباره جان باختن نگار کریمیان، دختر 21 ساله‌ای که در حوالی علی گودرز به دلیل شلیک پلیس، شلیکی که گفته شده اشتباهی بوده، کشته شده. این حادثه 6مین حادثه مشابه در 3 سال گذشته است و شاید سرشناس ترین کسی که در شلیک ماموران حکومتی کشته شده کیان پیرفلک در جریان اعتراض سراسری 1401 باشه. کودک ایزهی که در جریان اعتراض های زن زندگی آزادی جان خودش رو از دست داد. اما خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو شما در کانال تلگرامی ما با تیک آبی، تأکید می‌کنم با تیک آبی، میتونید دنبال بکنید به نشانی telegram.me/radiofarda. همینطور میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما به شناسه @فرداگرام در تلگرام رادیو فردا بفرستید. سپاسگزارم از اینکه همراه این بخش خبری بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.